أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فمن يوله يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فمأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. حرمت فرار از جنگ یک آر و ننگی را هم به همراه دارد. غیرت یکی از فضائل انسانی در جبهه‌های جنگ. بعد از تفهیم این مطلب که دین به منزله عامل حیات است بلکه ارض است و ناموس امت اسلامی، فرار از جنگ را به عنوان یک ننگ و آر تلقین می‌شد. نامه‌هایی که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه برای اصحاب خود می‌نوشتند که دعوت به حضور در جبهه کربلا بود، مسئله غیرت و همیت را یادآوری می‌کرد. لذا فرار از جبهه گذشته از اینکه حرمت تکلیفی دارد، مسئله اخلاقی را و ننگ را هم به همراه دارد. در قرآن کریم از این ننگ و ترک غیرت با عبارت خاصی تعبیر شده است. چه در سوره مبارک احزاب، چه در این آیه سوره انفال که محل بحث است، از پشت کردن گاهی انسان به تقفیه یاد میکند، گاهی به تولیه زهر یاد میکند و گاهی هم به همین عبارتی که اینجا یاد شده است. نازلترین و وقیحترین و قبیحترین کار همان است که اینجا یاد شده است. برای اینکه انسان که پشت میکند، نسبت به گردن هم پشت کرده، نسبت به صدر و بطن هم پشت کرده، نسبت به اسافل اعضا هم پشت کرده. یه وقت است میگویند به اینکه قفای خود را به سمت اینها کرد، اینم پشت کردن است. یعنی پشت کرد، وقتی گفتن قفای او پشت گردنش را متوجه کرد، یعنی پشت کرد. یه وقتی میگن ولا قفا، این یه تعبیره، از قفا پایین تر شکم است که پشت شکم زهر است، میگن ولا زهره، اینم یه تعبیره. نازل ترین تعبیر، تعبیر است مربوط به اسافل اعضا، یعنی ولا دوباره او دیگه از این قبیح تر و فقیح تر که تعبیر نیست که. ولا دوباره او یعنی پشت کردن نیست، به معنای تقفیم نیست. اونا یه تعبیر مؤدبانه است که در حالت عذر سازگار است. یه تعبیر توبیخ آمیزیست که بی عذر همراه است. بود اینا دوبارشون رو توضیح میکنن، مشابه همون کار وقیحانی که امراض کرده است. در جنگ بالاخره انسان که از اسافل اعضا خود استفاده میکنه، یه انسان وقیح و قوی هست دیگر. بنابراین این آیه گذشته از این که مسئله حکم فقهی را به همراه دارد که فرار از جنگ حرام است، اون مسئله غیرت و همیت را هم تبیین کرده. نفر مود من یولهم یوم ازن زهره و غفا و هم قضا. خب مطلب دیگران است که تعبیر یوم ازن در قرآن کریم غالبا برای جریان معاد است. اصلا روز روز معاد است. روز در فرهنگ قرآن غالبا اون روز است. روز دستاخذ است. روز ظهور حق است. یوم و یوم ازن غالبا مربوط به معاد است. موارد اندک هم در قرآن کریم یوم درباره مسائل دنیایی یاد شده است که جریان دنیا در برابر قیامت از روز به حساب نمی آید. اونجاست که هر حقیقتی ظاهر می شود. الان در حقیقت لیل است و اینکه انسان مستور است، در حجاب است. نه خود ما می دانیم چه کردیم، یادمون رفته است، نه از اسرار و رموز دیگران مستحضرین. اون مرحله ای که مال حاضر کتاب لا یقادر و صغیرتن و لا کبیرتن الا احصاها، انسان همه خرد و کلان کار خود را می فهمد و سرائر و اسرار دیگرانم روشن می شود. یوم تبل از سرائر
و چشم هم حدید و تیز بینست و تا اقصان قاس را میبینست و بسید به طب یوم حدید، اون مقطع روزه با اینکه نه آفتابی در کار است، اگرم باشد مال بعضی ها، نه اجرام نگیر دیگری، چون بساط همه اینو برکیده شد، اذا شمس و کبرت شد، اذا نشوم و کبرت شد. اون مقطعی که همه چیز شفاف است، هم برای آدم هم برای دیگری، اون مقطع شایسته است که بهش بگن روز. لذا یوم و یوم ازن در قرآن کریم غالبا مربوط مسئله موت. در باره دنیا کلمه یوم ایام آمده ولی با قرینه بمانه. در خصوص جریان جنگ بدر که اصلا برخی سوره انفال را سوره بدریه نامیدن، این کلمه یوم ازن به معنی روز نیست در مقابل شب، یعنی این مقطع زمان شبم یوم ازن است، روزشم یوم ازن، یعنی در مقطع جنگ بدر چه حادثه‌ای که در شب اتفاق بیفتد، چه حادثه‌ای که در روز اتفاق بیفتد، مشمول یوم ازن خواهد بود. و این تعبیر در محاورات عرفی ما هم کم نیست، میگم در روز انقلاب، در روز صبح، این روز در مقابل شب نیست، یعنی اون روزگار، یعنی اون زمان. و من یولدهم یوم ازن دوبارهو الا متحرفن به قتال او متحیز الى فئه فقد با به غزر مرداخ معواه جهنمو به اثر مسیح. بعد فرمود فلم تقتلوهم ولیکن الله قتلهم و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما. از صدر این سوره مبارکه انفال زمینه برای تفهیم چنین مسئله بلندی فراهم شده. در مسائل مالی در اولین آیه این سوره فرمود قل الانفال لله و الرسول. معمولا ذات اقدس اله برای اینکه بشر را از کثرت به وحدت منتقل کند و به توحید ناب برساند، اول از خدا و پیغمبر و مردم مطرح است، بعد سخن از خدا و پیغمبر مطرح است، بعد سخن از خدا، یا اول سخن از خدا و پیغمبر و ائمه علیه السلام مطرح است، بعد سخن از خدا و پیغمبر، بعدم سخن خدا. مشابه این تحلیل که از کثرت به وحدت سیر می‌دهد در سوره مبارکه نساء آمده که فرمود صدر اون آیه مبارکه به این مضمون است: اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یعنی شما باید از سه مرجع اطاعت کنید، اون مطاع و مطبوعتون سه مرجع خدا، پیغمبر و اولی الامر ائمه. این در صدر آیه. در اثنای آیه میبینیم دیگه این تثلیث به تثنیه تبدیل میشود، دیگه سخن از اولی الامر نیست. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، دیگه از اولی الامر سخنی به میان نمیآید. در ذیل آیه سخن از رسول هم به میان نمیآید. فرمود بالله و الیوم الاخر، یوم الاخر که معاد است همون رجوع الی المبدا دیگه. از این که اول تثلیث است بعد تثنیه و توحید، معلوم می شود که اونجا که سخن از اطاعت خدا و پیامبر و اولی الامر علیهم السلام است، اون که مطاع به ذات است خداست، به دستور خدا پیغمبر و اولی الامر علیهم السلام مطاع. در تثنیه حکم روشن است، برای اینکه اولی الامر به جای پیغمبر نشستند، به دستور پیغمبر که از خدا گرفته است سمتی پیدا کردند، پس معلوم می شود اونها هم در مرحله دوم محذوف بشود. در مرحله سوم چون اساس کار ذات اقدس اله است، ایمان به خدا کافی. وقتی کسی مؤمن به خدا باشد به جمیع ما جاء من الله ایمان می آورد دیگه، بهرم به رسولش ایمان می آورد، به اهل بیت ایمان می آورد، به جمیع احکام و حکم ایمان می آورد. و اینکه وقتی کسی به خدا مؤمن شد، هر چه از طرف خداست ایمان دارد. در این سوره اول سخن از خدا و پیغمبر است. کمشم مؤمنین حقیقی رو معرفی میکند که مؤمنین حقیقی چی هست. بعد با مؤمنین در میان میگذارد که شما چیزی میخواهید، خدا چیز دیگه میخواهد، ولی خدا اراده خود را تحکیم میکند. تودون ان غیر ذات شوکت تقول لکم، اما خدای سبحان میخواهد شما با شوکت روبرو بشید، یعنی با اونو که شوک و تیغ و نیزه دارد با او روبرو بشید. وید یعیدکم الله احد الطائفتین انها لکم، اما و تودون ان غیر ذات شوکتی تکون لکم، فرید یرید الله ان یحق الحق بکلماتی و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. و این در حقیقت به ثمر میرسد. به چه دلیل؟ برای اینکه شما در فضای استغاثه بودید، کاری از دست شما بر نیامد، خدا استجابت کرد، انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین. مشکل آب داشتید، بارون بر شما فرستادیم رو این اهداف یاد شده. مشکل اضطراب و طلب امنیت داشتید، ما آرامش و طمأنینه برای شما نازل کردیم که به خوبی خوابتون بردیم. به فرشتگان هم گفتیم شما هم مثل این مردم بنده مایید، کاری از شما ساخته نیست، فقط مجاری قدرت ما هستید و بس. انی معکم، من با شما هستم، شما تصدیق بکنم، شما مؤمنه تصدیق بکنید. بعد از اینکه فرمود حالا همه امکانات هست، شما دیگر فرار نکنید، برای اینکه فرار گذشته از اون حکم فقهی ننگ و طلب غیرت رو به همراه دارد، اونها کم کم زمینه برای ظهور این توحید ناب فراهم شد که فلم تقصروه. با اینکه فرمود فضربو فوق الاعناق، فضربو من هم کل بنان، بکشی. اما در حقیقت این چه نیست که شما هستید و خدایی هستید، بلکه شما جز مجاری قدرت الهی هستید. فلم تقتلوهم هم ولکن الله قتلهم. البته در همه موارد هم طور است، چون اصل کلی این است دیگر، ذات اقدس اله در هر موردی اگر کسی استغاثه کند و از او چیزی طلب بکند، این چیزه به مسئله قاتل ائمه الکفر یا جاهد الکفار و موافقین یا قاتل الذین یرونکم کفار همیشه تا روز قیامت زنده است دیگر. خب این نصرت الهی هم همیشه است. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. جناب امام راضی به زحمت افتادن تا بر مبنای اشاعره که جبرت این آیه را حل کنند، بگن به این که کار مال خداست و نباید به غیر خدا اسناد داد، منتها غیر خدا یعنی مکلف در حد کسب فهمی دارن که فرق بین کسب و اصل فعلم خود اونها باید توضیح بدن. خب اگر این است ظاهر آیه و ما رمیت از رمیت راشندن و هارم آیه خصیصه ای رو مخواد بیان کنن، و یعنی اون مبنای باطل جبری شما نسبت و کفار هم هست، اونا هم که زدن ادی از مؤمن را کشتن، در باره اونها میتوان گفت که به ما رمیت از رمیت الاکندن دارم. اگر تفکر جبری شماست، گرچه اینا قبول میکنن، منطقه میکنن ادب دینی اجازه نمیدهد. سخن از ادب دینی است، سخن از آن است که خود دین اجازه نمیدهد، عقل اجازه نمیدهد، نقل اجازه نمیدهد. اگر رو مکتب جبر است، اون چرا هم که کفار نسبت به مؤمن روا داشتن، حتی دندان متحرف پیغمبر شکوندن یا چهره متحرف شکوندن کردن، باید به اون سنگانداز گفت ما رمیت از رمیت راکن الله رما. این از اون سنخ نیست، بلکه این به ما رمیت از رمیت راکن الله رما نظیر اون پیام است که به انبیای الهی داده است. گاهی به موسی کلیم می فرماید به این که علق ما فی یمینه، تو این اثار بنداز فیضا حیه حیتون تر. در حقیقت تو او را حیه نکردی، ما او را حیه کردیم، یه انداختن سوری مال توست که اثار از دست انداختی. اون که بتواند چوب را به صورت مار دمان در بیاورد قدرت ما، به دلیل این که سن و عید ها سیرت هل اولا. خب پس در حقیقت ذات اقدس اله دارد به موسی کریم فرماد به ما الغیت از الغیت ولکن الله الغا، و اینکه تو اگر او رو به صورت حیه در آورده بودی حراسی داشت. چه اینکه در باره عیسی مسیح سلام الله علیه هم که دارد تبره الاکمه و الابرسه به ازنی تحی الموتا به ازنی، یعنی به ما احییت از احییت ولکن الله احیا، به ما ابرعت از ابرعت ولکن الله ابرع و مانند. منتها تعبیر درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم آمده است، چون حضرتش به مقام جمع کامل رسیدن که اون بازگو خواهد شد. پس این چنین نیست که این حرف بر اساس مکتب جبر قابل توجیه باشه. مطلب دیگر اون است که این که فرمود به ما رمیت از رمیت و راکن الله رما، معمولا میگوین ای کسی در مقام فرق محض باشد آسیب میبیند، خسرت میبیند، خودش میبیند، در مقام جمع صرف باشد اصلا خود را نمیبیند، غیر خدا را نمیبیند، همون مقام فنا. جمع بین مقام فرق و جمع مثلا میگوین مقام خوبی، و گاهی از هم تعبیر میکنند به سهر بعد المهر، سهر با ساد، یعنی انسان به هوش میآید بعد اینکه مدهوش شد، نه بیهوش شد. خب در مقام فنا اون هیچ چیزی رو نمی‌بیند، از خود بی خبر است، فقط ذات اقدس اله را می‌بیند و بس. اما اون فنای محض یا کمال انقطاع و مانند آن، معناش این نیست که این موجود متناهی از بین برود، معناش آن است که این موجود متناهی فقط خدا را می‌بیند، غیر خدا را اصلا نمی‌بیند، یک خودش را نمی‌نگرد، دو شهود و معرفت خودش هم نمی‌بیند، فقط الله را می‌بیند. خب در این حالی که الله را می‌بیند، مادامی که ما این معرفت و شهود را به انسان اسناد دادیم، به فیض خدا اسناد دادیم، به خلق خدا اسناد دادیم، حالا به صادر اول و هر او ما شئت فسمه اسناد دادیم، این موجود محدودی در مقام فنا، معناش این نیست که موجود نابود از هر که هست اوست، وگرنه این که کمال نیست که آدم نابود بشود. فنا به معنای نابودی نیست، به معنای عدم شهود است، چیزی غیر خدا را نبیند، حتی خود را و حتی شهود خود را. وگرنه مقام فنا، مقام انقطاع، مقام انقطاع، مقام کمال انقطاع نابودی نیست، چون نابودی که نقص است. پس انسان به کمال انقطاع هم برسد، معنیش است که هیچ چیز را نمی‌بیند، حتی انقطاع خود را هم نمی‌بیند، ولی بالاخره یه موجود محدودی دارد خدا را می‌بیند. تو بحث کلام الهی اونجا اشاره شد که اگر ذات اقدس اله می‌فرماید خدا از سر با بشر سخن میگوید، و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء، که اولی بلاواسطه است، دومی من وراء حجاب است، سومی از راه ارسال پیک و رسول است. اون اولی که من وراء حجاب است، یعنی حجابی از قبیل وراء حجاب شجر و امثال اینها ندارد، وگرنه یه موجود متناهی یعنی مخلوق وقتی در پیشگاه خالق قرار میگیرد، همین موجود حجاب است. اگر شما یه آینه در برابر به ذات قرار بدید، گرچه بی‌واسطه او رو نشون میدهد، ولی آینه خود آینه بودن حجاب است. مگر این آینه چقدر میتواند او رو نشون بده؟ حالا شما یه آینه رو در برابر یه فضای نامتناهی قرار بدید، گرچه بین این آینه و فضای نامحدود حجابی در کار نیست، اما بالاخره این آینه محدود است، این آینه محدود به اندازه خود اون فضای نامتناهی رو نشون میده. اون بیان نورانی که از امام کاظم سلام الله علیه دست مرحوم صدوق رو در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن که قبلا خونده شد، این بود، فرمود لیسه بینه و سبحانه و تعالی و بین خلقهی حجاب غیر خلقهی، فقط بحتج و غیر حجاب محجوب و ستر و غیر ستر مصدور، همون بین خدا و بین خلق خدا هیچ پرده ای نیست مگر خود خلق. گاهی انسان این پرده را میبیند، حجابش میشه مضاعف. گاهی پرده را نمیبیند، ولی خود پرده دارد خدا را میبیند. خود پرده این حجابه، خود آینه این حجابه، یا آینه که دارد خدا را نشون میدهد به اندازه خود نشون میدهد، لذا معرفتش با اعتراف همراه است. اگرم گفته شد این سبب المتصل و بین الارض و السما، خود اینا مخلوق بلا واسطن که سبب ابزاری خلقت ماسوا هستن. بکن فتح الله به مانند اون، این بکن قابلی نه بکن فائلی، به دلیل اینکه در همون دعاهای بعد از زیارت میگیم یا من لا یخلق الخلق الا هو، یا من لا یغفر الذنب الا هو. اون دعای بعد از زیارت امام هشتم سلام الله علیه مبین و مفسر این زیارت جامعه است. خب پس معلوم میشه این بکن فتح الله ابزار قابلی برمیگردد، یعنی ابزار کاری، نه شما ابزار فایدی است. به هر تقدیر اگرم یه موجودی در مقام صادر اول قرار بگیرد، حتی در اون جایی هم که خدا بدون واسطه سخن میگوید، حجابی بین متکلم و مخاطب نیست نظیر من ورای شجر، اما خود این مخاطب حجاب است. فمود لیت بینه و سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه، اینم از اون عمومات یا مطلقاتی نیست که حال تخصیص باشد، لسانش آبی از تخصیص دقید است، تجربه بغیر حجاب محصول ستره بغیر سطر مسئول. بنابراین هر موجودی به هر مرحله برسد، معرفتش با اعتراف همراه است، فقط خودش بر خودش دلیل است و بس، یعنی نامتناهی میتواند نامتناهی را درک کند. اما اینکه در ریاضیات میگویند که اگر ما یک عددی را بر نامتناهی تقسیم بکنیم مساوی بر صفر است، این درست نیست. این مسئله ریاضی نیست که یک عالم ریاضی فتوا بدهد، این مسئله فلسفی که فیلسوف باید بگوید، که مسئله عرفانی که عارف باید نظر بدهد. اگر از ریاضیدان سوال بکنیم که 10 بخش بر 5 مساوی است به چی؟ این میگه 0. یعنی من میفهمم که چیزی نمیمونه. دو بار 5 تا رو از 10 تا کم بکنیم میشه 0. اینجا ریاضیدان فتوا میده. اما وقتی اگه سوال بکنیم به اینکه 5 نسبت به بی‌نهایت یعنی چی؟ اینکه اون میگه 0 یعنی لست و ادری، نه یعنی ادریان نوسه. اونجا که یدریان نوسه اونجاست که بگوید 100 تقسیم بر 50 مساوی است به 2، 2 تقسیم بر 2 ما 50 تو حساب میشه. اینجا جاسته، یعنی ما میفهمیم که چیز توش نمیمونه. اینجا میفهمد که پایان است. اما اگر گفتیم یک عددی را با نامتناهی بسنجیم، یه طرفش از به ذهن اون میاد. خود کلمه نامتناهی به حمل اولی نامتناهی است و به حمل شایه که نامتناهی نیست. این کلمه به حمل شایه متناهی است. مثل فرد، فرد به حمل اولی فرد است، وگرنه این فا و را و دال به حمل شایه است و قرار کثیرین. تک تک انسان ها فردن دیگر. شخص هم همینطور است. شخص یعنی شین و خواب و ساد به حمل اولی شخص است، وگرنه به حمل شایه کلی. از شخص و کلیون لأنه مفهوم لا يمتنع صدق و را كثيرين، كل واحد واحد يصدق و را كل واحد واحد انه شخص هزا شخص ذاك شخص ذلك شخص. اینی که تو بحث های فلسفی به مانند اون اصلش و مطالعه مدید گوشه ای از این دکفای مرحوم آخوند آمده همین است. به ما به حمل اول شریک و حق عد به حمل شایئن مما خلق. این شریک الباری به حمل اولی شریک الباری، وگرنه به حمل شایه مفهوم ذهنی تو ذهن ما و مخلوق ذهن ما. به ما به حمل اول شریک و حق کلمه شریک الباری، همین مفهوم شریک الباری به حمل شایه مخلوق است، ممکن وجود است، ممتنع نیست. اگر ممتنع بود که درک نمی شد. عد به حمل شایه مما خلق، مفهوم جزی این طور است، مفهوم شخص این طور است، مفهوم فرد این طور است، مفهوم یک این طور است. یک به حمل اولی یک است، وگرنه بر میلیاردها اشیا و اشخاص صادق است. این یک است، اون یک است، اون یک است، اون یک است، اون یک است. مگر یک به حمل شایم یک است، یک به حمل شایم قابل صدق بر کثیری است. خب مفهوم نامتناهی اصلا به ذهن نمیاد. این مفهومی که ما درک میکنیم بگیم بی نهایت، نامحدود، نامتناهی، این مفهومی است به حمل اولی نامتناهی، وگرنه به حمل شایع متناهی. مفهوم نامتناهی یه مفهومی است در قبال مفاهیم دیگه، اصلا برای ما صادق نیست. مفهوم نامتناهی غیر از مفهوم شجر است، غیر از مفهوم حجر است، غیر از مفهوم آسمان و زمین است، غیر از مفهوم انسان و فرس و بقر و غنم است. یه مفهومی است یعنی در قبال مفاهیم دیگه که ذهن کاملا درک میکنه. اون نامتناهی واقعیت به ذهن نمیاد، به شهود کسی هم نمیاد. ترسد به ریاضیدان که مسئله رو باید از جای دیگه یاد بگیره. ریاضیدان که حق ندارد بگد به اینکه نسبت این، یعنی ما تو ریاضی این جزء اصول موضوع ما، پیش‌فرض‌های ما. یعنی نامتناهی که درک نمیشه، تا انسان فتوا بده که نسبت یک عدد در برابر نامتناهی میشه 0. خب اصلا به نهایت مقسوم علیه قرار نمیگیرد، نه مقسوم قرار میگیرد، نه مقسوم علیه، نه خارج قسمت، نه اون پیش فرضیست گرفتن. اصلا غیر متناهی نه مقسوم است، نه مقسوم علیه، نه خارج قسمت. اصلا به ذهن کسی نمیاد. اینجور اینا پیش فرض گرفتن، وگرنه الان ارقام دیگه میلیارد و بیلیارد و ماشه دفستن به همه اینا هم میتونن مقسوم بشن، مقسوم عرب بشن، خارج قسمت بشن، یه قابل درکن. اما غیر متناهی زیر رقم در نمیاد تا یکی از اضلاع استگانه بخش رو رفتیم بهده بگیرد. نه تلیه قرار بگیرد بشه مقسوم، نه در وسط قرار میگیرد بشه مقسوم عرب، نه در پایان قرار میگیرد بشه خارج قسمت. لذا معرفت ما با اعتراف همراه دیگه. هر کدام از ما با علم شهودی چون ذاتاً عین ربط به اللهیم او رو درک میکنیم و عجز خودمون رو هم میفهمیم. ما عرفنا که حق معرفت یک زمینه معرفت است. سایر اشیاء انسان میشناسه معرفته. و این درباره ذات اقدس الا معرفتی است با اعتراف آمیخته. به اندازه خودش، نه به اندازه خدا. به اندازه خودش، نه به اندازه خدا. این واحد محض و حقیقت صرف و بسیط الحقیقه را این شخص چون در حجاب است به اندازه خود درک میکند. بعض در این عالمان و عارفان و خداشناسان است، نه در معروف. خب به این که فرمود فرق محض درست نیست، درشم همون که مفوضه گرفتار بشه. جمع صرف هم تام نیست که اشاعره و جبری ها بمفرم شدن. جمع بین جمع و فرق گفتن درست است، به این کریمه به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما گواهی بر آن است که هم فعل به انسان اسلام پیدا میکند، انسانی که ید او ید الله، هم به ذات اقدس الهی اسلام پیدا میکند و هر دو محفوظه. لکن نه در طول هم اونطوری که معروف بین اهل حکمت به کلام است که میگن فاعلیت خدا در طول فاعلیت انسان است. این معنای ظاهری الامر بین الامرین است، اما این با توحید افعال خیلی فرق میکند. معنایی که گفتیم خدا فاعلیت خدا در طول فاعلیت انسان است یعنی چی؟ یعنی فاعلیت انسان یه محدودی دارد، از این محدوده که بالاتر رفتیم در طول فاعلیت و محیط بر فاعلیت و مشرف بر فاعلیت اب فاعلیت خدا شروع میشود. این معنی فاعلیت طولی. علاوه طولی که تو کتابهای حکمت به کلام توجیه میکنن همین است، فاعلیت طولی همین است، یعنی اون که مباشر قریب است بلاواسطه کار انجام میداد انسان است، بالاتر از انسان محیط بر انسان مشرف و انسان فاعلیت حق شروع میشود. این در حقیقت دو تا متناهی درست کردن است، مرزی برای فاعلیت قریب، مرزی برای فاعلیت بعید که دستورن بشن. دیگه یه فاعلیتی که داخل اون فل اشیاء لا بالمبازجه ثابت نشده، فیض ذات اقدس اله داخل اون فل اشیاء لا بالمبازجه، این فاعلیت او تنیده در فاعلیت این انسانه و این جمله نورانی داخل اون فل اشیاء ناظر مقام فیض او، نه ناظر به اون دو مقام محدوده ممنوعه. اگر هم ما میگوییم الله داخلون، نباید غفلت کنیم بگیم چون موضوع الله هست پس این داخل یعنی ذات خدا، چون در هر قضیه قبلا هم این بحث شد که در هر قضیه محمول و موضوع با هم متحدن، اما تعیین محور اتحاد به عهده محمول قضیه است نه موضوع قضیه. الان ما سه تا قضیه داریم، در هر سه قضیه موضوع و محمول با هم متحدن، ولی این محورهای اتحاد خیلی فرق میکنه. یه وقتی میگیم که زیدون ناطق یه قضیه، یه وقتی میگیم زیدون عالم یه قضیه، یه وقتی میگیم زیدون قائم یه قضیه. در هر سه قضیه موضوع و محمول با هم متحدن. این مطلب را از ادیب نباید پرسید که به دنبال رفع نقص می‌گرده، به دنبال مفسد خبر می‌گرده. این را باید از حکیم متکلم و منطق سوال کرد که دنبال موضوع محمولن نه مفسد خبر. از اونا که در مدار رفع و تنوین و نقص اینا حرکت می‌کنن از اونا ساخته می‌شه. از حکیم و متکلم و منطقی هم تا حدودی متوقع است که حل کنن. خب ما وقتی میگیم زید و ناطقون، این موضوع محمول با هم متحدن، محور اتحاد کجا؟ ذاته، یعنی زید در مقام ذات ناطق است. ولی وقتی گفتیم زیدون عالمون، موضوع محمول با هم متحدن، محور اتحاد کجاست؟ باید ببینیم محمول قضیه، محمول قضیه علم است، علم وصف است، از اوصاف نفسانی انسان است، جزء جنس و فصل اونی، بیرون از جنس و فصل است. می فهمیم محور اتحاد و مرکز برخورد خارج از ذات است، در مقام وصف است. میگیم زید در خارج از مقام ذات در محدود اوصاف نفسانی با علم متحد. وقتی پایین تر آمدیم میگیم زیدون قائمون، خب این قیام نه جنس و فصل زید است نه از اوصاف نفسانی او، در محدود تن که بیرون و نازل تر از مقام جان اوست، این موضوع محمول با هم متحده. میگیم زید که موضوع است با قائم که محمول است، نه در مقام جنس و فصل یک، و در مقام اوصاف نفسانی دو، در بخش سوم با هم متحدن. این اسماء نورانی جوشن کبیر یه سنخ نیست. اگر هم رسیدیم مثلا هو الحی القیوم علیم و امثال ذلك اسماء ذاتن، محور اتحاد ذاتن، اما اگر گفتیم داخلون فی الاشیاء، این گفتیم هو داخلون یا گفتیم الله داخلون، اینجا هیچ فرق نمی کند. حالا هر کدام از اینها رو ما موضوع قرار بدیم، خود ذات اقدس اله این دخول در اشیاء نه این ذات او، نه صفت ذات است که با ذات متحد باشد، از این دو منطقه ممنوع پایین تر است. در محور فعل با خدا متحد است، در محدوده که خالق است رازق است مانند آن، دخول فعل خدا است، منتها فعلی که با ظهور هماهنگ باشد، نه فعل توبیدی مانند آن. ظهور خدا فعل خدا، ذات اقدس اله نه در خود با کنه نه در مقام صفات ذات که این ذات است، بلکه فعل خدا و ظهور خدا داخل فر اشیاء الله به واسطه این خدمتی است که این گونه از علوم حقیقی به این احادیث میکنه. وگرنه یا این احادیث رو معاذ الله همینجور باید معنا شد که سر از جای دیگه در میاره، یا همه اینها رو باید ببندیم بگیم علمش رو به اهلش واگذار میکنیم به ما چی که اصلا ندونیم احادیث معنیش چیه. ولی وقتی که انسان از اهلش که کارشناس این رشته است بپرسه، ببینیم که هیچ محضوری هم ندارد. این حدیث هم باید فهم کرد، بحث کرد، فهمید، هیچ محضوری هم ندارد. منطقه منطقه های ممنوعه باید محفوظ باشد. کنه ذات منطقه ممنوعه است. صفات ذات که این کنه ذات هم منطقه ممنوعه هم در ظهور ذات، در فعل ذات و مانند آن میتونم بحث کرد. الحمدلله.